استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
درخواست یوناما از طرفهای درگیر جنگ برای آتش بس در روزهای عید قربان. معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد. یک سخنگوی طالبان میگوید زود است در این مورد تبصره کند. و رئیس جمهوری ایالات متحده همایش حزب جمهوری خواه در ایالت فلوریدا را به خاطر همگیری ویروس کرونا لغو کرد. سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم را برایتان داریم. ستار فروغ با شماست.
شمار دیگر از اجساد افغانهای غرق شده در ترکیه فردا به کابل منتقل می شوند. یک مقام امنیتی ولایت قندهار از کشته شدن حدود 30 جنگجوی طالبان در ولسوالی معروف خبر داده است. و اردوی امریکا می گوید یک طیاره ملکی ایرانی را در آسمان سوریه رهگیری کرده. تفصیل خبرها. قرار است جسد 12 افغان غرق شده از ترکیه فردا به کابل برسند. این را حبیب احمد خنجانی، سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه، به رادیو آزادی امروز گفت. آقای خنجانی افزود:
فعلا 32 جسد تثبیت شده که افغان هستند. از جمله 32 جسد ما 7 جسد در دو پرواز به افغانستان انتقال دادیم.
یک کشتی حامل 10 پناهجو به شمول شهروندان افغانستان در جهیل وان ترکیه در 27 ماه جون غرق شد. سفارت افغانستان در ترکیه گفته که عملیات جستجو و شناسایی اجساد ادامه دارد. یک مقام امنیتی ولایت قندهار ادعا می کند که 27 جنگجوی طالبان در دو رویداد جداگانه در ولسوالی معروف دیشب کشته شدند. جمال ناصر بارگزه، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار، در این باره به رادیو آزادی امروز جزئیات داد. پلیس 7 تن آنها را هدف قرار داده کشته است و 11 تن دیگر زخمی شدند. سپس نیروهای آمریکایی حمله هوایی را اجرا کردند که در نتیجه 20 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. بارگزه افزود که در جریان درگیری دو پلیس نیز زخمی و 6 پلیس بارگزه افزود که در جریان درگیری دو پلیس کشته و 6 پلیس زخمی شدند. طالبان و نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان درباره این رویداد هنوز چیز نگفتند. قرار است زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، درباره نقش کشورهای آسیای میانه در زمینه برقراری ثبات در افغانستان در نشست امروز سخنرانی کند. این نشست به گونه مجازی از سوی انستیتیوت صلح آمریکا در واشنگتن برگزار می شود و در آن سفیران افغانستان، ازبکستان و قزاقستان در آمریکا نیز سخنرانی خواهند کرد. این انستیتیوت در خبرنامه گفته که در بحث این نکته برجسته خواهد شد که اتصال منطقه‌ای به خصوص افزایش تجارت و ترانزیت چقدر میتواند به امنیت و پایداری روند صلح کمک کند. آقای خلیلزاد در ماه سرطان از آسیای میانه دیدن کرده بود. وی در توییترش نوشته بود که با وزیران خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرغزستان در تاشکند در مورد مسائل تازه پروسه صلح افغانستان و نقش حیاتی را که کشورهای آسیای میانه می توانند در آن بازی کنند صحبت کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی امریکا می گوید یک طیاره ملکی ایرانی را در آسمان سوریه رهگیری کرده. پیش از این رسانه‌های ایرانی گزارش داده بودند که پیلوت این طیاره به هدف جلوگیری از تصادم مجبور شد که مسیر طیاره را تغییر دهد. قماندانی مرکزی آمریکا که از عملیات نظامی آن کشور در شرق میانه نظارت می‌کند، در بیانیه گفته است یک جت جنگی F-15 عملیات بازرسی معیاری طیاره مسافربری شرکت هوایی ماهان را در فاصله تقریبا 1000 متری در منطقه التنف سوریه انجام داده است. اردوی ایالات متحده آمریکا در التنف یک پایگاه کوچک دارد. این منطقه در نزدیک مرزهای اردن و عراق موقعیت دارد. بیل آربان سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفته که بازرسی انجام شد تا از مسئولیت پرسنل اطراف در گارنیزیون التنف اطمینان حاصل شود. و کانادا میگوید بازرسانان بین المللی تحقیقات ابتداییشان را در فرانسه در مورد سقوط طیاره اوکراینی به پایان رسانده. این طیاره در ماه جنوری سال جاری سهواً در شهر تهران پایتخت ایران سقوط داده شد و در نتیجه آن تمام 176 سرنشین طیاره کشته شدند. بسیاری قربانیان کانادایی بودند. اداره مسئولیت ترانسپورت کانادا به روز پنجشنبه اعلام کرد که صدای داخل کابین پیلوت و اطلاعات اولیه در مورد این پرواز خیلی مهم است. کاتی فاکس رئیس اداره مسئولیت ترانسپورت کانادا گفت کار بررسی جعبه سیاه این طیاره در پاریس به پایان رسیده، اما سوالات مهم وجود دارد که هنوز هم به آنها پاسخ دادن نشده. او در مورد نتایج این تحقیقات چیزی نگفت، اما از مقام‌های ایرانی خواسته که تحقیقاتشان را در این مورد به طور شفاف و با اعتبار انجام دهند. ایران در ماه جون با فرانسه به توافق رسید که جعبه سیاه این طیاره را بررسی کند. نیروهای ایرانی گفتند این طیاره مسافربری از نوع بوئینگ 737 شرکت هوایی اوکراین را به تاریخ 8 جنوری سال جاری توسط یک راکت سهواً سقوط دادند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. درخواست یوناما از طرفهای درگیر جنگ برای آتش بس در روزهای عید قربان، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد. یک سخنگوی طالبان میگوید زود است در این مورد تبصره کند. معاون ولایت غور یکی از مهاجمان طالبان را همسر قمرگل معرفی کرده. قمرگل دختری است که دو جنگجوی طالبان را از پا درآورد. تأثیر همگیری ویروس کرونا روی آمادگی جوانان برای اشتراک در امتحان کانکور.
با توجه به شرایط حاکم و وضع قرنطینه در افغانستان، این خودش میتونه بسیار تاثیرگذار باشه.
اگر سطح نمرات 1-15 پایین بیا به همگی پایین می، اگر سوال سخت بیا به همگی سخت می.
بحث جالب داریم در این مورد. سلام مجدد، من ژکفر احمدی را بپذیرید. با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. میپردازیم به واکنش حکومت افغانستان به درخواست یوناما. دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان یوناما دیروز گفت اکنون وقت آن است که هر دو طرف سطح خشونت را کاهش دهند، جنگ را در عید آینده توقف دهند و سپس گفتگوها را فوراً آغاز کنند. دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان از خواست یوناما برای آتش بس در روزهای عید قربان استقبال می کند. یک سخنگوی طالبان می گوید هنوز زود است در این مورد تبصره کند، اما برخی از مقامهای پیشین رژیم طالبان می گویند که ممکن طالبان در عید قربان آتش بس کنند. حدود یک هفته به فرارسیدن عید مانده. نصرت پارسا گزارش میدهد.
با دنبال درخواست دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما مبنی بر توقف جنگ در روزهای عید، دفتر رسانه‌های معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر طالبان آتش بس نمی‌کنند، حداقل خشونت‌ها را کاهش دهند تا زمینه برای گفتگوهای بین‌الافغانی و صلح سرتاسری در افغانستان فراهم شود. رضوان مراد رئیس مطبوعات و روابط عامه دفتر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور هرچند از آتش بس احتمالی در روزهای عید استقبال می‌کند، اما میگوید آتش بس موقتی نمی‌تواند درد مردم را دوا کند. او میگوید دولت افغانستان خواهان مذاکرات بین الافغانی است تا به گفتی وی زمینه برای صلح سرتاسری فراهم شود.
اگر آتش بس هم نمیشه، خشونت تا حد کم شود که مردم بتانه مطمئن شود که میشه رای حل صلح در افغانستان میسر شود و مذاکرات بین حکومت و طالبان آغاز شود، تا که این مذاکرات و این کاهش خشونت محسوس نشوه، احساس نشوه، 3 روز 4 روز آتش بس شاید خوب گپ باشه، اما درد افغانا را دوا نمیکنه.
رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از طالبان و دولت این کشور خواسته تا در روزهای عید قربان جنگ را توقف دهند. دیبورا لاینز رئیس این دفتر از هر دو طرف دخیل در جنگ خواسته تا با متوقف کردن جنگ زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کنند. یونما روز پنجشنبه در صفحه تویتر خود به نقل از خانم لاینز نوشته است که طرف های درگیر جنگ باید در روزهای عید قربان آتش بس کرده و همچنان پس از عید قربان گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند. طالبان تا هنوز نگفته که آیا در روسای عید آتش بس میکنند یا نه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه امروز جمعه به رادیو آزادی گفته که هنوز زود است تا در این باره اظهار نظر کند. اما مولوی قلم الدین رئیس اداری امر به معروف و نهی از منکر در زمان رژیم طالبان به رادیو آزادی میگوید این احتمال وجود دارد که طالبان در روزهای عید آتش بس کنند.
امیدواریم نه ماسک معلومات خود نمیدن لاتروس پرپدی باندې فیصله نمیشه پشتینه ما چه انسان
از سوی هم ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در حساب تویترش نوشته بود که این گروه آماده است زندانیان باقیمانده حکومت افغانستان را تا عید قربان رها کند، مشروط بر این که حکومت هم زندانیان باقیمانده طالبان را مطابق فهرست سپرده شده آزاد کند. شاهین افزوده که طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغانان پس از روزهای عید قربان آمادگی دارد. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اما در تویترش نوشت که زندانیان طالبان هنگام رهایی سوگند یاد کردند که به جنگ باز نمیگردند، اما فیصل نوشته که شماره از آنها دوباره بر ضد مردم افغانستان جنگ را شروع کردند. این در حال است که اخیراً خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، دو روز پیش در یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی گذره هرات ادعا می‌شود که شماره از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. هرچند وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده که در این حمله به طالبان تلفات وارد شده، اما از باشندگان محل و دکتر عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که در این رویداد به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است.
شنیدید که دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان از درخواست یونما برای آتش بس در روزهای عید قربان استقبال کرده. در حالی که تلاش ها برای آشتی میان طالبان و حکومت افغانستان ادامه دارد، هنوز از میزان درگیری میان دو طرف کاسته نشده. ولسوالی گذره ولایت هرات به تازگی صحنه رویداد بود که ادعا می شود در آن به غیر نظامیان تلفات رسیده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات به محل این حادثه سری زده و با بستگان قربانیان صحبت کرده.
با چشمانی اشکبار و گلوهای بغض کرده خواهان رسیدگی بر رویداد حمله هوایی بر ولسوالی گذره ولایت هرات هستند. سبحان دو برادر و 4 عضو دیگر خانوادهش را در این حمله هوایی از دست داده است. او نیروهای نظامی افغانستان را عامل حمله هوایی بر غیر نظامیان می داند.
دو تا برادر منه، خواهم منه، پسر امو منه، بچه امو منه، مادر امو دیگه بیا منه، خبر نی، اینا بیا منه که اشکام ما سرچه، ما خیراتی به نام خدا کرده مرده که ما خبر کرد، بیا منه بالی او داری کنی، هر بازگار سیمینا خمه او میدی، هنه بیا منه، مرتیاران از مدید تا بیا ما، گفتیم نه جیگ باشه، نون خوریم، خیراتیه، ازی چی بیتا؟
صبح روز چهارشنبه اول ماه اسد حملات هوایی بر روستای موسوم به خمزیارت ولسوالی گذره هرات انجام شد. آثار این حمله هوایی در مسجد، زمینهای زراعتی، کلینیک، خانه‌های مسکونی و وسایل نقلیه به روشنی قابل دید است. بستگان قربانیان مدعی هستند که در این حمله هوایی دست کم 12 غیر نظامی کشته، 7 تن ناپدید و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز گفته است که تحقیقاتشان در مورد حمله به غیر نظامیان را آغاز کرده است. نجیب الله 1 تن دیگر از بستگان قربانیان حمله هوایی است. او میگوید موتر حاملش با 1 زن و 2 کودک آماج حمله هوایی قرار گرفت. او از حکومت و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار تامین عدالت است.
ما عدالت میخواهیم. ما نی طالبیم نی دولتی. ما مردم ملکیم، ملتیم، مظلومیم، به مظلومیت هم کشته شدیم. ما عدالت میخواهیم. کسی که ظلم به ما کرده به چنگال قانون باید سپرده بشه. به جهان، به جهانیان، به حقوق بشر، به حقوق مسلمان ها، به همه میگیم مسلمان ها. ظالم به چنگال قانون بسپاریم.
حمله هوایی در ولسوالی گذره هنگام رخ داده است که بیشتر از 100 تن از اقوام و دوستان قاری غلام نبی، یک تن از فرماندهان کلیدی طالبان که تازه از زندان دولت افغانستان رها شده است، به دیدن او آمده بودند. قاری غلام نبی میگوید که در هنگام حمله هوایی هیچ فرد مسلحی وی را همراهی نمی کرده است.
ما هرگز انجمن مرکز نظامی داشتیم. اینها پلانا و گپای دروغ از طرف حکومت است که میخواهد اینها خود چیکار بکنه، این خیانت خود بپوشه. هیچ گفی دیگه نبوده و هیچ نظامی و هیچ شخص حتی یک فرد عادی مجاهد نبوده، قماندان خود جای خود بان و یک فرد عادی مجاهد اینجا وجود نداشته که به نام مسلح باشه. کلی گپا دروغ است.
اما اداره ملی هرات روز چهارشنبه گفته بود که تجمع طالبان که قصد حمله برای تاسیسات دولتی را داشتند در ولسوالی گذره آماج حملات هوایی قرار گرفته است. در واکنش به این حمله هوایی، عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه افغانستان در یک اعلامیه گفته بود که خشونت و کشته شدن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست. پیشتر از عبدالله عبدالله، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان این حمله را محکوم کرده بود. قرار بود که مذاکرات میان گروه طالبان و حکومت افغانستان به زودی آغاز شود، اما تداوم خشونت‌ها و کشمکش به سر رهایی زندانیان طالبان آغاز این مذاکرات را به تأخیر انداخته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:17 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همایش حزب جمهوری خواه در ایالت فلوریدا را به خاطر همگیری ویروس کرونا لغو کرد. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 4 میلیون نفر گذشت. بیش از 144 هزار نفر دیگر هم بر اثر این همگیری در امریکا جان دادند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از فرشتن نگاه بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز اعلام کرد که برای برگزاری همایش بزرگ حزب جمهوری خواه در ایالت فلوریدا وقت مناسب نیست، زیرا به گفته او فلوریدا و سایر ایالت‌های جنوب و غرب این کشور شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا اند. ترامپ گفته که به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا، همایش به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این در حال است که احتمال می‌رود هنوز هم برخی از نماینده‌های حزب جمهوری خواه امروز در کارولینای شمالی در یک جلسه بزرگ گرد همایند. انتظار می رفت از به جمهوری خواه در همایش ایالت فلوریدا دونالد ترامپ را رسما به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال معرفی کند. در آغاز همایش فلوریدا در کارولینای شمالی برنامه ریزی شده بود، اما مقام های ایالت در ماه می پافشاری کردند که به خاطر رعایت فاصله اجتماعی این گردمایی به ایالت دیگر منتقل شود و سپس این برنامه به ایالت فلوریدا منتقل شد. همایش از به جمهوری خواه در حال در فلوریدا لغو شد که ایالات متحده بار دیگر شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا است. مقام های آمریکایی دیروز 23 جولای برای سومین روز پیهم از بیش از 1000 مورد مرگ میر بر اثر ویروس کرونا در این کشور خبر دادند. ایالات متحده شاهد افزایش شمار مرگ میر ناشی از ویروس کرونا است، اما این رقم به مراتب از ماه اپریل امسال کمتر است که حداوسط آن در آن زمان به روز 2000 تلفات در امریکا می رسید. آگاهان سی به این باورند که ممکن شمار مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده افزایش یابد، زیرا به گفته آنها در بسیاری از ایالت ها شمار چشمگیری از افراد در شفاخانه ها بستری شدند. پس از افزایش موارد همگیری ویروس کرونا در امریکا، ایالت های مختلف این کشور تصمیم بازگشایی بخش های اقتصادی را بازنگری کردند و در برخی از این ایالت ها حتی پوشیدن ماسک اجباری اعلام شده. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی پنتون جانز هاپکینز، شمار افرادی که در سرتاسر جهان به کووید 19 مبتلا شدند به نزدیک 15.5 میلیون نفر می رسد، در حالی که شمار مرگ میر ناشی از این همگیری بیش از 631 هزار نفر رسیده.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سفارت افغانستان در ترکیه میگوید از میان ده‌ها پناهجویی که در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در جهیل شهر وان ترکیه جان دادند، تا اکنون اجساد 32 افغان شناسایی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی در 27 ماه جون غرق شده بود. ظریف نظر با حبیب احمد خنجانی شارژ دافی رو سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه که امروز گفتگو کرد و نخست از او این سوال را پرسید.
محترم آقای حبیب احمد خنجانی، سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه، ما در مورد میحادثه اخیر در ترکیه میخواستیم از شما آخرین خبرها را بگیریم. قراره که شما قبلا در مصاحبتان به رادیو آزادی گفته بودین که تا حال جسد 29 نفر شناسایی شده بود. حال این رقم افزوده شده، یعنی در این مورد آخرین خبر از شما بگیریم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. بعض تسلیت خدمت خانواده عزیزی که عزیز خود به این حادثه عزیز دادن. متاسفانه به حادثه که در شهر وان اتفاق افتاده که در زموطنان ما و جان خود او حادثه عزیز دادن. تا فعلا تا اکنون 32 جسد تثبیت شده. از جمعه 32 جسد ما 7 جسد در دو پرواز به افغانستان انتقال دادیم. و امشب هم این روز جمعه، یعنی فردا روز شنبه بخیر، 12 جسد دیگه ما به افغانستان میرسیم.
احتمال از اینکه دیگه این رقم زیاد شوه موجود است یا نیست؟
بله، هنوز عملیات جریان داره. فکر میتونیم که دیگه اکثر هم باشه، بدل از اینکه هنوز از یک خانواده که ادعا دارن که گویا 11 نفر از اعضای خانوادهشون در این حادثه هست، از اونها فقط 3 جسد یا 3 طفل دریافت شده. دیگه به دلیل امکان داره که دیسپلی اکثر هم مانده باشه.
خنجانی صاحب محترم، یکی هم توصیه شما به کسایی از راه های غیر قانونی میخواین به ترکیه بیاین از ایران مخصوصا، توصیه شما چی است؟ قبولی مهاجرین چطور است؟
ما خواهش ما همیش وزارت امور خارجه از مطالع خود خواهش جدی کردیم، درخواست کردیم لطفا به فریب قاچاقبران نخورن و از راه غیر قانونی به هیچ وجه به ترکیه وارد نشوند. شما مثال زندهش فعلا میبینید که ما با چی وضعیت همه افغانای ما را در کشتی از دست دادیم. خواهش جدی ما از خانواده های هموطنان ما است که لطفا اولادای خود و فرزندان خود به دست خودشان به بدبختی نفرستند.
یکم از یونان شما خبر دارین؟ برازی که از یونان زیاد شکایت میاد، کسایی که از ترکیه به یونان میرن تلویزیون های ترکیه همیشه نشان میدن که یونانی ها بد وضعیت میکنن، اونا را پس روان میکنن، حتی لباس هایشان را میگیرن به بحر میندازن. این گپ را تعقیب کردین؟ این وضعیت چطور است؟
در این مورد ما هم شنیده داریم، ولی این را سفارت ما در سفارت افغانستان در یونان پیگیری میکنند و ما هم اینجا پیگیرش هستیم.
خب محترم آقای حبیب احمد خنجانی، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
حبیب احمد خنجانی شارژ دافیر و سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حتما با نام قمرگل آشنا هستید، دختری که گفته می شود دو جنگجوی طالبان را در ولایت غور به تازگی از پا در آورد. حالا معاون ولایت غور می گوید که یکی از مهاجمان طالبان همسر قمرگل بوده. بیشتر در این مورد از منصور خسرو بشنوید.
قمرگل چند پیش با کشتن دو جنگجوی گروه طالبان به شهرت رسید و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری از شجاعت او در کابینه یاد کرد و او را به کابل خواست. او در آن زمان به رادیو آزادی گفت این جنگجویان طالبان نیمه شب مادر و پدرش را به دلیل موقعیت اجتماعی و همکاریش با طالبان کشتند. این دختر جوان غوری گفت که او به همین دلیل دو مهاجم طالبان را با تفنگ کشت. اما اکنون سیف الرحمن ملکزاده معاون ولی غور پس از بررسی محل رویداد میگوید یکی از مهاجمان طالبان شوهر قمرگل بوده است.
دلیل هم همی بوده که خانم نیم بوده و نمی رفته دیگه.
نه بوده.
یعنی این سابق به خانم نیم بوده؟
سابق بوده. خانم بوده خود. زواج من کنم باید.
اما در تماس بعدی آقای ملکزاده به رادیو آزادی می گوید که زارات وی در مورد عقد نکاح قمرگل سوان صورت گرفته است. اما منبعی که به دلیل حساسیت های اجتماعی نمی خواهد نامش فاش شود می گوید که قمرگل دو سال پیش در برابر ازدواج عمه نعیم عضو گروه طالبان با شاگل پدر قمرگل با این عضو گروه طالبان ازدواج کرد و یک ماه بعد به خانه پدرش آمد و دیگر بر نگشت. به گفته این منبع شوهر قمرگل نتوانست همسرش را ببرد چون پدر قمرگل نفوذی اجتماعی داشت. او به همین دلیل عضو گروه طالبان شد تا به زور طالبان همسرش را ببرد. اما محمد رفیق علم ولسوال تیور روایت دیگری دارد. به گفته او پدر قمرگل با دولت همکاری میکرد و طالبان به همین دلیل به خانه او حمله کردند. او تایید میکند که یکی از مهاجمان نعیم بود.
پسیشیای مردم که خوب تو میدونی کار خبر نداره و زیری یکی خیشی میکنه که نمکنه نینه خیزی یک بعد از اینی گفت ما هم بوش دیدیم به خود مردم دختر سوار کنم گفتن این شوهر رو بوده این شوهر داشتم چیزی که خود از اونا گفته چیزی که مرچو ندیم ولی یک بیوم اگر نیم شوهری بوده اینجا رو دیگه هم شوهری بوده کامران هم شوهری بوده یعنی این خوش شما قضاوت کنه خود اینجا نفر میاد شخص نفر اینجا کشته میشه خودی هم زخمی میشه یعنی اولو شوهری
قمرگل پیش از این گفته بود که شوهر ندارد و پدرش معلول و بزرگ قومی بود. اما دفتر والی غور با انتشار خبرنامه شاگل پدر قمرگل را مامور پلیس محلی خوانده است، چیزی که ولسوال تیور آن را نادرست می داند. نظری اعضای خانواده نعیم که گفته می شود شوهر قمرگل و عضو گروه طالبان بوده در این مورد مشخص نیست. قمرگل دو روز پیش با هلیکوپترهای نظامی از تیور به فریسکو آمد و به کابل انتقال یافت. مقام‌های محلی به خبرنگاران اجازه ندادند که با او صحبت کند.
پیام‌ها و نظریات شما.
از روزی که آقای اشرف غنی و عبدالله بلشیشته همو کاری که بود به مردم زمینه کار مساعد بود او را مینا بسته کردم. ما به گمرک هرات 7000 کارگر بودیم، کار میکردیم، روزانه 200-300 روپه میآوردیم. ایم اشرف غنی از هرات ببرده به اسلام قلعه بخیر دیگه اینجدا 7000 کارگر حالی بیکار میگردیم. با ما والی صاحب وعده بده میشه به شما کار پیدا میکنیم. او وعده هم از دروغ دیگه هیچی. یک سال میشه ما شیسیم کار پیدا کرد با ما نیم هیچی. اما کارتای گمرک به کسی ما از میگردیم بیکار. انا ایم کار بود 7000 کارگر انا بیکار شد. اما داری کارم از افغانی برای ما بسته کرده به هرات. با چرا میگه که به ترکیه نریم غرق میشیم. مجبوریم به ترکیه بریم و به ایران بریم. اگر نیستیم اگر غرق میشیم. سلام آدم.
عبدالله سمد والای تبلخ آقای صدیقی میگه که این مهاجر همه دنقره دریا کشته شده. میگه بخد این همه مردم میگه که اینجا کار مساعد نیست، دولت مساعد نمی کنه. این همه ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان دیگه استقلالش از روسیه گرفته بود. اینا دیگه که این دولتش جور کرد؟ دولت خودش دیگه غلط از خودش همه مساعد نمی کنه، بقصه نمی کنه، مردم کشته میشه. با خاطر مردم مهاجرت میکنه که این همه روز روشن یک تلفون داشت و باشه روز روشن کشته میشه. بعد دیگه با خاطر مردم تنها پیسه نیست، با خاطر نمیدونم راحت جان گفته مهاجرت میکنه کشور اروپا، ایران، ترکیه. خدا حافظ. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیامی دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید بفرستید 0700-08-46-20.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از همراهی شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه، یک و نیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از ستار فروح می‌شنویم.